روسیه و چین خواهان گسترش ارتباطات نظامی با جمهوری اسلامی. روسیه میگوید هدف مقابله با تهدید علیه دو کشور است.
در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای سالف به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل سرکوب خشونت آمیز زنان در ایران را محکوم کرد. و ادامه خط و نشان کشیدن مقام‌های جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری. برای شنیدن این گزارش‌ها همراه رادیو فردا و مجله شب بمانید. وزرای دفاع روسیه و جمهوری اسلامی بر سر همکاری نظامی دو کشور و افزایش سطح ارتباط در این زمینه اعلام آمادگی کردند. این در خبر در حالی که جمهوری اسلامی برای کمک‌های نظامی به روسیه در جنگ اوکراین زیر تحریم‌ها و فشارهای غربه. همزمان وزیر دفاع چین بر گسترش روابط نظامی با جمهوری اسلامی تاکید کرده. روسیه اعلام کرده گسترش همکاری‌های نظامی در پی تهدیدهایی است که دو کشور با اون روبرو هستند. گفتگوی داشتم با شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی و از این تهدیدها پرسیدم.
آنچه که مقامات نظامی دو کشور دارن به عنوان تهدید بهش اشاره میکنن و سعی میکنن رو تهدید معرفی کنن، در اصل یک تهدید نیست، بلکه واکنش کشورهای سالس هست به تهدیدی که این کشورها دارن ارائه میدن. به خاطر اینکه به عنوان مثال چه در رابطه با جمهوری اسلامی چه در رابطه با فدراسیون روسیه، حرکات اولیه‌ای که مبنی بر حمله نظامی انجام میشه و مبنی بر دخالت‌های نظامی در کشورهای هم جوارشون رخ میده، به عنوان مثال عملیات و جنگی که روسیه در اوکراین پیش میبره یا گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه رو وقتی که نگاه میکنید متوجه میشید که اقدام اولیه رو اونها انجام دادن و در نهایت با پاسخی روبرو شدن که حالا اون پاسخ رو دارن تهدید برمیشمارن. برای همین این مسئله از ابتدا دچار یک مشکل هست. به نظر میرسه که دو کشور دارن سعی میکنن توانایی‌های تهاجمی خودشون، نه تدافعی، به شکل مشترک گسترش بدن و به توسعه اون بپردازن. جمهوری اسلامی یک زمین آزمایش بسیار مناسبی رو متاسفانه البته براش فراهم شده که سلاح‌هایی رو که می‌سازه در اختیار روسیه قرار میده برای اینکه اونها رو در اوکراین استفاده کنن، برای اینکه این سلاح‌ها رو روسیه‌ها در منطقه دریای سرخ بسنجن.
آقای مدرس، همین موضوع اصلی است که اشاره کردید، سلاح‌هایی که جمهوری اسلامی در اختیار روسیه میذاره. همین همکاری نظامی بین روسیه و ایران باعث شد که تحریم‌ها و فشارهای بیشتری روی جمهوری اسلامی قرار بگیره. دستاورد این همکاری‌های نظامی با روسیه چی بوده برای جمهوری اسلامی؟
ببینید، ما چند تا نکته رو در نظر بگیریم. اول اینکه در جمهوری اسلامی اصولاً منافع ملی مطرح نیستن، بلکه حفظ نظام و بقای نظام مطرح است و نظام برای حفظ و بقای خودش نیازمند می‌بینه خودش رو به اینکه یک وابستگی داشته باشه و به خاطر یک قدرت‌های خارجی باشن که بتونن اونها رو حمایت کنن. برای همین هست که تمایل سیاسی پیدا کرده نسبت به چین و نسبت به روسیه و البته این رابطه تبدیل شده به یک نوع رابطه استثماری، علارغم اینکه جمهوری اسلامی تلاش میکنه بگه که ما همکار و متحد استراتژیک هستیم. از سمت دیگه این امکان رو پیدا میکنه که بتونه سلاح‌های خودش رو آزمایش کنه و اونها رو بهبود ببخشه و خب در نهایت بعد اقتصادی این مسئله هم هست. جمهوری اسلامی داره تعداد بالای سلاح‌های میان قیمت و ارزان قیمت رو در اختیار به عنوان مثال روسیه قرار میده، برای اونها داره کارخونه‌های ساخت پهپاد تأسیس میکنه و همه اینها باعث میشه که چرخه مالی درونی جمهوری اسلامی مجددا فعال بشه.
اشاره کردید به رابطه استثماری بین چین و روسیه با جمهوری اسلامی. اینها هر دو اعلام کردن که میخوان ارتباطات نظامی خودشون رو با جمهوری اسلامی گسترش بدن. فکر میکنید آیا این میتونه تأثیر مستقیمی بر رقابت‌های منطقه‌ای داشته باشه؟ خیلی ساده‌تر، اگر جنگی در بگیره، این دو کشور حامی جمهوری اسلامی هستند؟
به نظر من این مسئله از یک بعد منطقه‌ای فراتر خواهد رفت و به یک مسئله بین‌المللی تبدیل خواهد شد، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی در دکترین نظامی و استراتژیک خودش به این باور رسیده که سلاح تعداد بالا با قیمت پایین تولید کنه و این رویه رو داره پیش میبره. حالا این رویه در دو زمینه اهمیت پیدا میکنه، یکی در زمینه پهپادهایی که داره میسازه و موشک ها، یکی دیگه هم در زمینه شهپادها یا شناورهای هدایت پذیر از راه دور، به خاطر اینکه اینها هم به عنوان مثال در منطقه دریای سیاه الان برای روسیه میتونن کاربرد داشته باشن. اگر چین بخواد برنامه جدی نسبت به تایوان داشته باشه، برای چین میتونه کاربرد داشته باشه. کاربرد پهپادها رو هم که پیش از اون دیدیم در اوکراین و همچنین در دریای سرخ. برای همین تهدیدی که جمهوری اسلامی داره ایجاد میکنه یک تهدید بین المللی خواهد بود، از یک تهدید منطقه‌ای فراتر رفته و در صورتی که جنگی بخواد رخ بده، هرچند که این دو کشور از جمهوری اسلامی استفاده میکنن، اما به هیچ عنوان نمیتونیم به عنوان مثال رابطه اتحاد استراتژیک بین ایالات متحده و اسرائیل رو مقایسه کنیم با رابطه‌ای که چین یا روسیه با جمهوری اسلامی میتونه داشته باشه، برای اینکه ماهیت این رابطه یک رابطه یک طرفه و یک رابطه هست که در اون از جمهوری اسلامی داره استفاده میشه.
شاهین مدرس، پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی، صحبت میکرد. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت ماه در بیانیه‌ای سرکوب خشونت آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می‌گوید دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به ماموریت خود عمل نمی‌کنند. بیشتر از فرش قاضی بشنویم.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه 7 اردیبهشت در بیانیه‌ای سرکوب خشونت آمیز زنان و دختران در ایران به انگیزه قوانین سختگیرانه جدید جمهوری اسلامی در ارتباط با حجاب اجباری را محکوم کرد. این نهاد خواهان آن شده که جمهوری اسلامی لایحه عفاف و حجاب را که اساس تشدید برخوردها در اماکن عمومی شهرهای ایران قرار داده شده لغو کند. با این حال و همزمان با بالا گرفتن واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی به موج تازه خشونت ماموران گشت ارشاد در جریان بازداشت زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند، فرمانده نیروی انتظامی کل کشور می‌گوید دستگاه‌های متولی حجاب و عفاف به ماموریت خود عمل نمی‌کنند. احمد رضا رادان روز پنجشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان سفر خود به قم گفت که 32 دستگاه متولی موضوع حجاب و عفاف هستند که برخی از آنان به ماموریت‌های خود عمل نمی‌کنند و حتی در این زمینه مطالبه گر هم شدند. اما در همین روز خبرگزاری ایسنا در مطلبی نام نهادهای متولی این امر را منتشر کرد که شامل 14 وزارتخانه در کنار مجلس، قوه قضاییه، سازمان تبلیغات اسلام، سازمان بهزیستی، صدا و سیما، ستاد احیای امر به معروف، شهرداری و فرماندهی انتظامی هستند. سخنان احمد رضا رادان در حالی منتشر شده که عبدالحسین خسروپناه، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز جمعه 7 اردیبهشت در شبکه ایکس توییتر سابق اعلام کرد که فراجا در کنار حفاظت از امور انتظامی و امنیتی کشور، طرح نور را به عنوان ماموریت قانونی اجرا می‌کند. او تهدید کرده است که وزارت کشور باید همه بسته سیاستی عفاف و حجاب شورای عالی انقلاب فرهنگی را راهبری و همه دستگاه‌ها اجرا کنند و شورا در نظارت و پیگیری مصوباتش و معرفی ترک فعل‌ها به قوه قضاییه جدی است. طرح جدید پلیس با عنوان نور برای برخورد با زنان بر سر حجاب از 25 فروردین آغاز شد. شدت عمل نیروی انتظامی و لباس شخصی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری به گونه ای بوده که حتی اعتراض برخی از نیروهای هوادار جمهوری اسلامی را برانگیخته و کشمکش‌ها و جدال لفظی میان طیف‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر مکانیسم برخورد با افرادی که حجاب اجباری را رعایت نمی‌کنند ادامه دارد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه خط و نشان کشیدن مقام های جمهوری اسلامی برای مخالفان حجاب اجباری، محمد جعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، گفته حجاب اسلامی در ایران قانونه و حتی افراد غیر مسلمان هم باید به اون عمل کنند. در همین زمینه نسرین افشار گفتگویی داشته با پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن واشنگتن، و ابتدا از او پرسیده که چه راههایی برای اعتراض به این قانون برای کسانی که با اون مخالف هستن وجود داره.
اینکه ما در ارتباط با وجود قانونی رو داریم صحبت می‌کنیم که به هر دلیلی در واقع جامعه دیگه اون رو برنمی‌تابه با یه نوع پارادوکسی ما روبرو میشیم. از یک طرف درسته این حرف که ما با یک قانونی داریم، قانون برای همه لازم الاجرا و لازم الاتباع هستش، از طرف دیگه به هر حال قوانین وحی منزل نیستن و نمیتونن به صورت یک چهارچوب مشخص برای سالها حتما باقی بمونن. ممکنه خیلی از قوانین این حالت رو داشته باشن، مثل خیلی از قوانین حقوق بشری که در واقع خدشه‌ناپذیرن و میتونن در طول سالها تغییر نکنن، ولی خیلی از قوانین دیگه باید حالت سیال داشته باشن و نسبت به این نیاز و احتیاج جامعه تغییراتی توشون صورت بگیره. یکی از اون مسائل میتونه اتفاقا قانون حجاب باشه. در روزهای اخیر، هفته‌های اخیر خیلی این موضوع بحث میشه چندین و چند بار که به هر حال حجاب قانونه و قانون رو باید رعایت بکنیم. خب این قانون از کجا اومده؟ قانون گذاری در کشوری که مبتنی بر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا و در واقع سیستم پارلمانی و مجلس هست، این قانون سالها پیش تصویب شده. حالا در همون زمان هم کاری نداریم که با چه کیفیتی به اصطلاح به تصویب رسیده، ولی در حال حاضر این مورد تایید اکثریت جامعه نیست. بنابراین در این حالت افراد کاری که از دستشون برمیاد این هستش که اعتراضات مدنی صورت میدن. اگر رسانه های آزاد داشته باشیم، در رسانه های آزاد انعکاس پیدا میکنه، افکار عمومی در شبکه های اجتماعی خودشون نشون میده. در این حالت در واقع میتونه یک حکومت متوجه بشه که نسبت به یک قانونی در واقع اون حس همدلی در میان اکثریت مردم از بین رفته. در چنین حالتی اگر ما یک حکومتی داشته باشیم که به دموکراسی اهمیت میده، معمولا اینجور مسائل رو یه بار دیگه میبرن در صحنه مجلسی که البته نمایندگانش مورد انتخاب مردم هستن، یا حتی میتونن در واقع به همه پرسی همگانی بذارن یه مسئله رو، و موجبات تغییر قانون و البته حس دموکراسی در شهروندان رو پدید بیارن.
خانم بنی هاشمی، رئیس دیوان عالی کشور با تهدید مخالفان حجاب اجباری از قوه قضاییه خواسته احکامی رو صادر بکنن که بازدارنده باشه و همینطور موجب تنبیه بشه. بقیه مقامات هم، حالا از جمله احمد رضا رادان، امامان جمعه هم امروز دیدیم که با او همسو هستن، در این مورد حرف زدن. این در حالی که قانون عفاف و حجاب هنوز از سوی صحنه علنی تایید نشده و همینطور مردم هم در نوشتن این قانون و یا حالا در تایید قانون در این قانون هیچ دخالتی نداشتن. اساسا روند تصویب این قانون چطوریه؟
خب ببینید، دقیقا همین، این برمیگرده به این که ما در حال حاضر یک قانون فعلی حجاب داریم که مصوب سال 92 در قانون مجازات اسلامیه، که حبس اندک مدت و یک در واقع جریمه بسیار بسیار اندک با نرخ تورمی امروز در نظر گرفته. بنابراین اگر کسی بخواد محکوم بشه واقعا با قانون فعلی جمهوری اسلامی، باید طبق اون قانون رسیدگی بشه. در غیر این صورت هر اتفاقی که دیگه که بیفته به غیر قانونیه، یعنی واقعا یک اتفاقی که اصلا قانونی در موردش وجود نداره، مثل مثلا اینکه زنان رو در ماشین‌ها دستگیر میکنن و چون در واقع همین قانون فعلی به قول افراد رادیکال و افراد سختگیر کامل نیست و اون اندازه در واقع کیفیت شدید مجازات رو نداره، به همین دلیل هستش که مثلا تلاش میکنن ماشین شخص رو بخوابونن، مثلا تلاش میکنن که گواهی نامه فرد رو به اصطلاح ازش سلب بکنن یا ازش بگیرن، یا مثلا فرض کنید تهدید میکنن به مسائل ممنوع خروجی، در حالی که همینطور که اشاره کردین هیچ کدوم از اینها در قانون مصوب فعلی وجود نداره و تا تصویب لایحه جدید قانون حجاب هم نمیتونیم به قانونی که هنوز تصویب نشده و لازم الاجرا نشده ارجاع بکنیم.
صدای پگاه بنی هاشمی رو شنیدید، حقوقدان ساکن واشنگتن.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اعتراضات دانشجوی ضد جنگ غزه در تعدادی از دانشگاه‌های معتبر آمریکا رو به گسترش. مقام‌های دولتی در تلاشند که این اعتراضات رو به پایان برسونن. در این میان تعدادی از دانشجویان اما بازداشت شدند. گفتگو داشتم با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای شمالی، و از وضعیت این اعتراضات پرسیدم.
در هفته‌های اخیر تظاهرات علیه جنگ اسرائیل در غزه و در دفاع از مردم فلسطین مخاطب ادامه داشتند، ولی به نظر می‌رسد اینکه دانشگاه کلمبیا بعد از اینکه رئیسش احضار شده بود به کنگره و جمهوری خواهان هم اون رو به چالش میکشیدن، دست به یک اقدام واقعا غریب زد و اون این بود که پلیس نیویورک رو اعزام کرد به پردیس دانشگاه کلمبیا که در شمال نیویورک هست. بیش از 100 دانشجو دستگیر شدن، حداقل 15 دانشجو تعلیق شدن، بسیاری از خوابگاه دانشجویشون به بیرون پرتاب شدن، یک شبه دسترسیشون قطع شد و این خب باعث شد حرکت‌های همبستگی دیگه در دانشگاه‌های مختلف سراسر آمریکا صورت بگیره. از دانشگاه‌های معروف آیوی که هفت دانشگاه برتر منطقه شمال شرق هستن، مثل دانشگاه ییل، دانشگاه براون، دانشگاه هاروارد، تا دانشگاه مختلف ایالتی در سراسر کشور از کالیفرنیا تا در تگزاس. ولی در این حال شاهد سرکوب بیشتر هم بودیم. شاید پشنترین مورد سرکوب بود در دانشگاه آستین تگزاس که از مهمترین دانشگاه کشور هست. دیدیم که اونجا گرگ ابوت فرماندار نیروهای ایالتی رو فرستاد، حداقل 20 نفر دستگیر شدن و یک بیانیه بسیار شدید و لحن رو فرماندار اعلام کرد به بهانه یهود ستیزی، چیزی که مدعی اون هستن که وجود یهود ستیزی در این اعتراضات هست، که البته خب بسیاری از دانشجویان یهودی هم خودشون بخشی از این اعتراضات هستن و رد میکنن چنین اتهامی رو. این حمله ای که انجام شده علیه دانشجویان در بسیاری از دانشگاه و بسیاری از اساتیدی که در دفاع از دانشجویان میان اومده بودن دستگیر شدن.
آیا عزیزی، چه شد که جنگ غزه به عنوان یک موضوع اخلاقی و انسانی در اعتراضات دانشجویی آمریکا مورد بحث قرار گرفت؟ جنگ اوکراین و روسیه هم ما شاهدش هستیم. چه شد که غزه موضوع مهمتری شد؟
مسئله مسلم اینه که دولت آمریکا نقش داره در جنگ اسرائیل علیه غزه. دولت آمریکا سالیانه میلیاردها دلار حمایت نظامی و مالی میکنه از اسرائیل، حمایت سیاسی میکنه. همین هفته پیش آمریکا تنها کشور جهان بود که در شورای امنیت وتو کرد تقاضای فلسطین برای عضویت در سازمان ملل. حتی هیچ یک از کشورهای اروپایی دیگه هم چنین کاری رو نکردن. بنابراین خب طبیعتاً دانشجویان در آمریکا از دولت خودشون انتقاد میکنن. دولت خودشون هستش که داره تامین مالی و تسلیحاتی و دیپلماتیک میکنه اسرائیل رو و اون رو دخیل میدونن. همونجوری که انگلیسی ها علیه عراق 20 سال پیش اعتراض کردن، همونجوری که در علیه جنگ ویتنام اعتراض کردن. میشه حالا انتقاد کرد از دانشجویان که شاید به اندازه کافی به حمله روسیه علیه اوکراین توجه نشون ندادن، ولی از طرف دیگه در اون جنگ کشورشون داره از اوکراین حمایت میکنه. بنابراین طبیعی هستش که هر کسی از دولت خودش انتقاد میکنه به خاطر اقداماتی که دولت خودش انجام میده.
ما میدونیم که ایرانیان زیادی در دانشگاه آمریکا در حال تحصیل هستن. فکر میکنید بیشتر اونها در چه طرفی ایستادن؟ آیا اصلا در این اعتراضات شرکت داشتن؟ آیا از بین بازداشتگان دانشجویان ایرانی یا ایرانی الاصل وجود داشته یا خیر؟
من موردی ندیدم که ایرانی بازداشت شده باشه. احتمال داره که بوده باشه. خب هم دانشجو ایرانی در کلمبیا زیاد هست، در تگزاس هست، در دانشگاه خود من، دانشگاه سابق من، دانشگاه نیویورک هست، ولی من موردی رو ندیدم. بخی از اساتید رو دیدم که خب اساتید ایرانی تبار که خب طبیعتاً مثل بسیاری از کسانی در اشتراک هم علوم انسانی هستن، یک همبستگی با فلسطینی ها و عنوان مردم تحت ستم دارن. حالا استادانی هم شاید باشن که به هر حال نگاه های مختلفی داشته باشن. فکر می‌کنم در میان ایرانیان به طور عموم، در میان دانشجویان ایرانی به نسبتی که حالا چه سالی از ایران آمده باشن، چقدر از نگاه آمریکایی به قضیه داشته باشن یا نگاه ایرانی داشته باشن، فکر کنم طیف بسیار وسیعی وجود داره. یعنی از کسانی که کاملا و خیلی زیاد طرفدار اسرائیل هستن و از تمام کارهای اون کشور حمایت میکنن در این جنگ، تا کسانی که خب کاملا طرفدار فلسطین هستن و اون موضوع رو دارن.
اشاره کردن دانشجویی که جدید الورود در حقیقت باشن، آیا فکر میکنید اونها نگاه متفاوت تری دارن؟
بله، فکر میکنم تا جایی که آدم میتونه حد بزنه و یک نگاهی بکنه بر اساس خب من طبیعتاً خودم که نظرسنجی نیستم، اما با توجه به حدسی که میتونم بزنم از حدس حالا آگاهانه میشه گفت، یعنی اون ارزیابی که دارم از نظراتی که وجود داره، فکر میکنم خب دانشجویانی که در سالهای اخیر اومدن گوششون پر شده از تبلیغ اسرائیل ستیزی توسط جمهوری اسلامی و به طور طبیعی خیلی میلی به چنین چیزی ندارند و حالا اگر طرفدار اسرائیل نباشند، فکر میکنم یک موضع پخش از این جنبش دانشجوی اینجا که علیه اسرائیل هست باشه نیستن. میکنم خیلی هم شما خواهان صلح هستن، واقعا هم یکی خب موضع خود من هست، ما خواهان راه حل دولتی هستن، اما نه اینکه اون موضع مثل جمهوری اسلامی یا حتی موضع های خیلی رادیکال ضد اسرائیلی اینجا رو داشته باشن. میگم یکی از کسانی که در ایران هست و حالا هم علیه حکومت ولی هم خیلی ضد اسرائیل و خیلی موضع به نظر من غیر قابل قبول رادیکال علیه اسرائیل داره، خود اون شکایت میکرد در رسانه اجتماعی که چرا در ایران هیچ حرکت مستقل دانشجویی علیه اسرائیل و در دفاع از فلسطین شکل نگرفت. خب یک واقعیتی است که در ایران مردم از یک زاویه دیگه نگاه میکنن، مثل همونجوری که در آمریکا دانشجویان منتقد سیاست خود دولت خودشون در حمایت از اسرائیل هستن، در ایران هم دانشجویان و مردم و قشر متعرقی منتقد سیاست دولت خودشون در دفاع از گروه های تروریستی مثل حماس و جهاد اسلامی هستن.
آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی، صحبت میکرد.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
تیلور سویف، ستاره موسیقی پاپ، آلبومی از کارهای جدیدش منتشر کرده که باعث شده این روزها نام این هنرمند پرطرفدار بیش از پیش در رسانه‌ها تکرار بشه. هومن عسکری در این باره بیشتر صحبت میکنه.
کم شمار بودند هنرمندانی که در هر دو زمینه موفقیت هنری و تجاری به چنان قله‌هایی دست پیدا کنند که از جایگاه هنرمند صرف فراتر بروند و تبدیل به بت‌های روزگار خود شوند. تاجی که زمانی زیبنده ظاهر الویس پریسلی، مایکل جکسون، بیتل‌ها و فردی مرکوری بود، اینک سنگین‌تر از همیشه بر سر هنرمند جوانی نشسته که برخی او را قدرتمندترین زن جهان توصیف می‌کنند. تیلر سویفت، پدیده دوران ما که حالا با آلبومی جدید بیش از پیش بر سر زبان‌ها افتاده. آلبوم جدید خانم سویفت که برگردان پارسی عنوان آن بخش شاعران شکنجه شده است، روایت‌هایی است شخصی از زندگی او که گفته می‌شود هر واژه‌اش برای هواداران او ایهامی است که مثل همیشه به دنبال رمزگشایی از آن می‌گردند. تیلر سویفت هنرمندانه درونی‌ترین تجربیات و احساسات خود را به رشته شعر در می‌آورد و سوار بر موسیقی به کالایی تجاری تبدیل می‌کند که به گفته منتقدان حتی اگر در برخی جاها به ورطه اطناب و سخن به درازا کشاندن افتاده باشد، باز هم میلیون ها میلیون دلداده دارد که خریدار و شیدای هنر او هستند. اما از جمله نکاتی که مایه شگفتی برخی شده، حجم شکنندگی روحی است که هنرمند در جای جای کار جدیدش به آن اشاره می کند. آلبوم بخش شاعران شکنجه شده ویترینی است از ارجاعهایی که آنها را خود زندگی نامه تیلر سویفت توصیف کردند. این یک نمونه از ترانه I can do it with a broken heart یا با دلی شکسته هم میتونم کارم رو انجام بدم. او در ابتدای این ترانه در جملاتی که انگار کنایه‌ای به هوادارانش است میگوید زیر نور پروژکتورها و وسط زرق و برق صحنه میتوانم ذهنتان را بخوانم که فکر میکنید چقدر این دختر خوشبخت است. البته تیلر سویفت خیلی زود اضافه میکند که حالا دروغ‌ها را برایتان آشکار میکند. شاید مرور ترجمه پارسی همین چند خط برای گرفتن حال و هوای آلبوم جدید تیلر سویفت کافی باشد. او در اینجا میگوید خیلی گریه میکنم، اما خیلی هم سازنده هستم که این خودش هنری است، و اضافه میکند که وقتی که بتونی کارت رو با دلی شکسته انجام بدی میدونی که کارت درسته. در نهایت اینکه سعدی شیرازی، شاعر نامدار ایرانی، مصرع معروفی دارد که هرچه از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل. آنچه بسیاری از صاحب نظران و منتقدان به عنوان نقطه قوتی برای کارهای تیلر سویفت برشمرده اند، صد البته در کنار جنبه های فنی، ادبی و اجتماعی آنها، یکی همین از دل برآمدن هنر اوست.
هومن عسکری از آخرین آلبوم تیلور سویفت، ستاره موسیقی پاپ، گفت که این روزها خیلی سر و صدا کرده. با این گزارش به پایان مجله شب رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و همچنان خواهید بود. ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید و آخرین خبرها رو در وبسایت رادیو فردا بخونید. اونجا میتونید به پادکست های رادیو فردا هم گوش بدید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و مانم.
بشنوید.